دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه هستید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14، همراه با من محمد زرقامی هستید. آغازین روز هفته است، امیدوارم که این هفته رو به خوبی، به ویژه اگر در ایران هستید، آغاز کرده باشید. 8 روز از آذر 1404 هم گذشت، همچنان خبری از بارش نیست، یعنی بارندگی ها که همچنان خبری ازش نیست. از اون بر آلودگی هوا داره بیداد میکنه، به ویژه در کلان شهرهایی مثل مشهد، در اهواز، در تبریز و در پایتخت تهران شاهد یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای هستیم از نقطه نظر آب و هوایی، که اتفاقا در این برنامه یعنی ساعت 14 میخواییم به این قضیه بیشتر بپرسیم. پس ما رو همراهی کنید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا www.radiofarda.com و از طریق ماهواره. پیش از هر چیز بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو، برگردیم به سمت شما پس از خبرهایی که شاهین بشیری براتون عنوان میکنه.
با سلام. یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران گفت بهتر است در قانون اساسی بازنگری صورت گیرد. به گزارش ایلنا، بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه برخی کشورهای دنیا هر سال یا چند سال یک بار در قانون اساسی خود بازنگری می‌کنند، همچنین گفت اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته مربوط به سال 68 بوده است. این مقام دفتر ریاست جمهوری ایران افزود:
به نظرم میتونیم ما مواردی رو در قانون اساسی بازنگری بکنیم، اون اصول مربوط به حقوق ملت رو، حقوق آزادی های مردم رو، بحث همه پرسی رو، انتخابات رو، اون جاهایی که در جهت تقویت نقش مردم در حاکمیت و در اداره امور کشور هست، مشارکت مردم در اداره امور کشور رو میتونیم تقویت بکنیم.
اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بازنگری در قانون اساسی می‌پردازد و سازوکار اصلاح قانون اساسی را مشخص می‌کند. رئیس انجمن علمی سالمندی از شیوع 56% سالمند آزاری در ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد دلبری ضمن تشریح ابعاد پنهان و پیدای سالمند آزاری تاکید کرد که بیش از نیمی از سالمندان ممکن است در معرض یکی از اشکال سالمند آزاری باشند که بسیاری از آنان به دلایل فرهنگی، ترس، وابستگی یا فقدان آگاهی سکوت می‌کنند. رئیس انجمن علمی سالمندی تأکید کرد سالمندانی که نیازمند مراقبت طولانی مدت هستند یا دچار اختلالات شناختی شده‌اند بیش از دیگران در معرض خشونتند. روز شنبه پس از هشدار شرکت ایرباس مبنی بر نیاز به ایجاد تغییراتی در نرم افزار و سخت افزار 6000 هواپیمای A320، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان پروازهای خود را لغو کردند یا مجبور شدند پروازها را با تأخیر انجام دهند. ایرباس روز جمعه پس از ارزیابی نقص فنی در یک پرواز جت بلو که ماه گذشته رخ داده بود، به شرکت‌های هواپیمایی دستور داد اقدامات احتیاطی فوری انجام دهند. این شرکت اعلام کرد تابش شدید خورشید ممکن است داده‌های حیاتی برای عملکرد کنترل‌های پرواز را مختل کند و تعداد قابل توجهی از هواپیماهای خانواده A320 که در حال حاضر در حال سرویس دهی هستند ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. سازمان هواشناسی نسبت به افزایش شدید آلودگی هوا در 5 کلان شهر و افزایش شاخص آلودگی تا آستانه خطرناک در صورت عدم مهار منابع آلاینده هشدار داد و کاهش تردد غیر ضروری را توصیه کرد. سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی رنگ با اشاره به افزایش شدید غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا گفته است یک شنبه 9 آذر ماه در تبریز، دو شنبه 10 آذر ماه در تهران، کرج، اصفهان و مشهد و سه شنبه 11 آذر ماه در مشهد افزایش غلظت آلاینده ها و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمامی گروه ها پیش بینی می شود.
شاهین بشیری، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. این رو هم بگم برای اونهایی که تقویم بین المللی رو دنبال میکنند که 29 روز هم از نوامبر سپری شد و چیزی نمونده به پایان سال میلادی که درش به سر میاریم، یعنی 2025. پس همراه ما باقی ببینید. در این آلودگی هوا هیچ جایی بهتر از همین جایی که ما هستیم در کنار شما نیست. در خانه بشینید، مطالعه کنید، پادپخش گوش بدید، رادیو گوش بدید و البته فراموش نکنید که یه کار دیگر رو هم میتونید انجام بدید، اون اینکه فکر کنید که چه راهکارهایی میتونیم به وجود بیاریم برای بهتر کردن وضعیت و اون رو هم به ما، به رسانه خودتون پیشنهاد بدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب از آلودگی هوا میخوایم شروع کنیم که ساکنان تهران که کاملا وضعیت رو بهتر از هر کس دیگری درک میکنن و اونطور هم که سازمان هواشناسی گفته این وضعیت کم و بیش تا روز سه‌شنبه هم ادامه خواهد داشت. مدرسه ها و دانشگاه ها هم که در برخی شهرها تعطیل شده و گزارشی رو که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران داده نشون میده که هوای پایتخت در شرایط بسیار ناسالم قرار داره. شاخص آلاینده ها در روز شنبه برای تهران 153 اعلام شده که 3 برابر میزان قابل قبول برای زندگی شهروندانه. ابتدا گزارش جمشید زند رو بشنویم و پس از اون با یک کارشناس همراه خواهیم بود تا بیشتر در این باره صحبت.
چهارشنبه 5 آذر تهران رکورد جدیدی در آلودگی هوا ثبت کرد و به عنوان آلوده ترین شهر جهان از بغداد، دهلی نو و کلکته پیشی گرفت. در این روز شاخص آلودگی هوا در تهران 233 بود و به گزارش سازمان نظارت بر شاخص کیفیت هوا در سوئیس IQAir همه 25 ایستگاه هواشناسی پایتخت سطوح مختلف آلودگی خطرناک هوا را ثبت کردند. در سال جاری تهران تنها شاهد 6 روز هوای پاک بود. بر اساس معیارهای بین المللی شاخص آلودگی بین 0 تا 50 نمایانگر هوای پاک است و شاخص بین 51 تا 100 هوای سالم و قابل قبول محسوب می شود. شاخص بین 201 تا 300 که تهران در روز چهارشنبه آن را تجربه کرد، هوای بسیار ناسالم ارزیابی می شود. این روزها پایتخت ایران یکی از طولانی ترین دوران آلودگی هوا را تجربه می کند و مقامات مسئول دست کم در انظار عمومی، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، هشدار به سالمندان و بیماران برای ماندن در خانه و هر از گاهی کنترل رفت آمد خودروها در سطح شهر را به عنوان راهکارهای کوتاه مدت گذر از این شرایط بحرانی اجرا می کنند. اما این تنها تهران نیست که با این پدیده خطرناک روبروست. به گزارش رسانه های ایران، شهرهایی مانند تبریز، اهواز، اصفهان، همدان، مشهد، کرمانشاه، سنندج و کرمان هم وضعیت مشابهی دارند. دلایل این دوره طولانی آلودگی هوا هم تردد خودروها و موتورسیکلت‌های عمدتاً فرسوده با سوخت کیفیت پایین، ادامه فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های اطراف شهرها، عدم بارش باران، خشکسالی بی‌سابقه در ایران و بی‌برنامگی دولت و حکومت برای مقابله با این پدیده ذکر شده است. در آماری که از طرف مقامات مسئول اعلام شده، گفته می‌شود سالانه بیش از 50,000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. چند روز پیش هم علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفت آلودگی هوا سالانه 17 میلیارد دلار برای ایران خسارت دارد. به گفته آقای رئیسی خودروهای نو هم مثل فرسوده‌ها هوا را آلوده می‌کنند و خودروهای داخلی در جاده‌ها جان مردم را می‌گیرند و در شهر هوا را آلوده می‌کنند. این روزها تقریبا همه مسئولین حکومتی درباره آلودگی هوا اظهار نظر می کنند، ولی همین مقامات اذعان دارند که مواد اصلی قانون 34 ماده‌ای هوای پاک که در سال 1396 تصویب شد به دلایل مختلف اجرا نشده است. در اصل 50 قانون اساسی هم گفته شده حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. اما هیچ کس نمی‌داند این بخش از اصل 50 قانون اساسی که می‌گوید فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا می کند ممنوع است تا چه حد اجرا شده. بهنام رستگاری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و استاد حقوق بین‌الملل محیط زیست به خبرگزاری اینا گفته است مسئله رفع آلودگی هوا فقط با نظام قانونی و تضمین در این زمینه حل نمی شود. به گفته او این موضوع مجموعی است از عوامل اجرایی، بودجه‌ای، اجتماعی و فرهنگی و در کنار آن مدیریت بهینه.
از جمشید زند شنیدید. از سال 76 یادم میاد فیلمی رو نادر ابراهیمی ساخت، حوزه هنری هم تهیه کنندش بود اتفاقا، که نام فیلم بود روزی که هوا ایستاد و درباره وضعیت آلودگی هوا در تهران صحبت میکرد در یک کلان شهر و اینکه مسئولان وحشت دارند که خبر رو منتشر کنند، چرا که تصور میکنند که این خبر میتونه باعث بشه که افرادی نگران بشن در مورد وضعیتی که وجود داره. اما این روزها خبر از چپ و راست داره منتشر میشه و شاهدش هستیم. به تهران سری میزنیم و همراه میشیم با زینب رحیمی، روزنامه نگار حوزه محیط زیست در تهران، تا بیشتر از وضعیت شهر بشنویم و تدابیری که میشه اندیشید برای جلوگیری کردن از وضعیتی که الان تهران و بسیاری از کلان شهرها در ایران درش به سر میبرن. خانم رحیمی بهتون سلام میکنم. اول میخواین شما یک تصویری بدید امروز که شما به هر حال حتما در شهر تردد داشتید، چگونه بود پایتخت؟
سلام، روزتون بخیر باشه. به شنونده هاتون هم سلام میکنم. تهران هوا آلوده است، مثل خیلی از یعنی یه تعداد از شهرهای بزرگ دیگه مثل کرج، اصفهان، عراق، تبریز، ارومیه و مشهد، که همشون با متاسفانه بحران آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنن. شهروندان میبینین که بعضی هاشون احتیاط میکنن، ماسک میزنن و یه تعداد هم میبینین که به شکل عادی دارن تردد میکنن. معمولا میگن که توی روزهای آلوده خونه بمونید، در فضای بسته بمونید و بیرون نیاد. این ممکن نیست، مخصوصا برای مردمی که مجبورن دو شیفت یا سه شیفت توی ایران کار بکنن برای اینکه روزگارشون بگذره. این که بخوان بمونن توی خونه اساسا مقدور نیست، بنابراین هوای آلوده رو تنفس میکنن. این که در کوتاه مدت یا دراز مدت به چه بیماری هایی دوچار بشن کسی نمیدونه، ولی وضعیت همینه.
خانم رحیمی، الان بسیاری دنبال مقصر میگردن. من حتی امروز دیدم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی، صدای جمهوری اسلامی در برنامه های خودش مسئله رو متوجه به هر حال دستگاه ها و ارگان هایی میکرد که مسئول رسیدگی هستند. خب 14 دستگاه اگر اشتباه نکنم مسئول هوای پاک هستند، ولی از سال 76 به این سو که به هر حال ما این بحران رو باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم، چه اقدامی واقعا صورت گرفته و چه اقدامی صورت نگرفته که ما باید با چنین وضعیتی روبرو بشیم؟ جدای از این که خب میدونیم تحریم‌های بین‌المللی هم قاعدتاً میتونه تأثیرگذار باشه، هرچند که برخی میخوان بگن که تحریم‌ها حالا برکت، برخی هم خورده میگیرن به اقداماتی که صورت گرفته، اقدام‌های تحریمی.
ببینید، بله، خب همونطور که گفتین ما دهه هاست با آلودگی هوا درگیریم، منتها تعداد روزهای آلوده در تهران و بقیه کلان شهرها هر سال داره بیشتر میشه. ببینید، وقتی سازمان هواشناسی میگه آماده باشین برای روزهای بدتر از این، درست میگه. احتمالا ما در دی و بهمن روزهای خیلی آلوده تر از این خواهیم داشت. الان هم وضعیت غیر
ارتباط ما با خانم رحیمی، بله بفرمایید، ادامه بدید.
نشون میده که وضعیت هوا در شرط قرمز هست و اصلا برای همه گروه های سنی آلوده است این هوا. ببینید چه اتفاقی افتاد. به هر حال ما اگر پیش از سال 96 رو نادیده بگیریم، دست کم در سال 96 یک قانونی به اسم قانون هوای پاک مصوب شد با کلی در حقیقت به اصطلاح میتونیم بگیم دنگ و فنگ و گرفتاری ها. بالاخره یک قانونی مصوب شد در مجلس و دستگاه های مختلف رو موظف کرد به جزئیات با آیین نامه هایی که بعدها نوشته شد، که هر دستگاه از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، شهرداری ها، وزارت کشور، چه وزارت صنعت، چه وظایفی دارند در حوزه خودشون تا کیفیت هوا بهتر بشه. بارها حتی در مجلس گزارش های تحقیقی منتشر شده که نشون میده این دستگاه وظایف خودشون رو انجام ندادن.
خب چه کسی باید نظارت کنه روی اجرای آنچه که داره گفته میشه؟
چون ببینید طبق قانون سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارتی داره بر این دستگاه ها و جالبه بهتون بگم هر سال وقتی که
ولی خب سازمان محیط زیست خانم رحیمی تا اونجایی که من میدونم بازوی اجرایی مشخصی نداره، یعنی قدرت اجراییش اونقدر نیست که بتونه جلوی این پدیده ها بیسته. با توجه به اینکه به هر حال ما دیدیم
قدرت نداره، یعنی اجرا که نباید بکنه، باید ناظر باشه، باید گزارش بگیره از اینها. قانون بهش این اجازه رو داده از دستگاه ها گزارش بگیره، دستگاه ها رو مکلف بکنه که در طول سال چه وظیفه ای رو انجام بدن تا به تدریج این وضعیت بهتر بشه. منتها هر سال که خب میریم سراغ سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر نشون میده که بله قدرت کافی نداره، دستگاه های دیگه وزارت خونه ها هیچ حرف شنوی به اصطلاح از ناظر ندارن و این دستگاه ناظر هیچ کاری از دستش بر نمیاد. بارها شده که مدیرها در سازمان محیط زیست میگن که ما میریم شکایت میکنیم، برای مثال از وزارت نفت یا بقیه دستگاه ها که وظایفشون رو انجام ندادن، اما میبینی که اصلا شکایتی در کار نبوده، اون فقط اون موقع به خبرنگار یه حرفی رو زد و بعدش وقتی دوباره پیگیری میکنیم میگن که نمیشه دستگاه های دولتی به خاطر مصوبه‌ای که دولت مشخص کرده معین کرده نمیتونن از همدیگه شکایت بکنن. نتیجهش هم همین میشه که ما هر سال آلودگی امسال رو میبریم برای سال بعدش و هر سال هم بدتر میشه، یعنی تعداد روزهای آلوده بیشتر از سال گذشته.
خب به با این بحرانهایی که الان دولت مقابلش قرار گرفته این اقداماتی که داره میکنه، این اقدامات قطره چکانی میتونه جواب بده؟ ضمن اینکه به هر حال شاهد این هستیم که بسیار شهروندان نگران حتی اقدامهایی هستند که شهرداری انجام میده در این مدت، از تخریب جنگل ها گرفته پارک ها یا حالا اینها هم صحبت میکنن.
آقای زرمان ما کاملا در یک مسیر عکسی قرار داریم، یعنی البته ببینید مثلا سازمان محیط زیست میگه که در سالی که گذشت تعداد خودروهای فرسوده بیشتری از رده خارج شده، اما اینها همونطور که شما گفتین تعداد قطره چکانیه در وضعیتی که بحران انباشته شده در طی سالها و دهه های گذشته و الان وقتی میگن که تنها 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در ایران دارن تردد میکنن و در شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد دقیقاً عامل اصلی آلودگی همین آلاینده هایی هستن که از خودروهای فرسوده در حقیقت داره منتشر میشه.
خب بخشش هم صنعت خودروسازی مونه دیگه، خودروسازی مونم ناکارآمده.
اشاره میکنم ببینید اینکه ما 300 هزار تا یا 500 هزار تا در سال با این شماره گذاری که داره هر سال اتفاق میفته، یعنی ورود خودروها و خروجشون هیچ تناسبی با هم دیگه ندارن و دستگاه ها اولویتشون نیست که برای بحث در حقیقت از رده خارج کردن خودروها هزینه بکنن یا تسهیلاتی رو اختصاص بدن. از اون سمت هم بله بحث تولید خودروها هم همچنان مشکل داره، بارها مصوبه ها و قوانینی اومده که وزارت صنعت خودروسازها باید خودشون رو ارتقا بدن سال به سال از یورو 3 به یورو 4 یا موتورسیکلت ها همینطور، اما ما در هنوز در کشوری زندگی میکنیم که وسایل نقلیه کاربراتوری دارن تردد میکنن و ما در این وضعیت چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟
یه بخشش هم واقعا برمیگرده به اینکه وقتی شما روابط بین المللی ندارید خب نمیتونید تکنولوژی رو وارد کشور خودتون کنید و ازش استفاده کنید. آیا اینها هم تاثیرگذار به نظرتون بوده؟
فقط تاثیرگذاره. ببینید ما همین مشکل رو در بحث سوخت هم داریم، شرایط حداقل نشون میده که وضع بدتر شده بهتر نشده. قانون هوای پاک مصوب سال 96 وزارت نفت رو مکلف کرده که خود در حقیقت بنزین با کیفیت، بنزین دست کم یورو 4 به حداقل کلان شهرها توضیح بکنه، اما مشاهدات و صحبت‌هایی که با شهروندان می‌کنی نشون میده که این توضیح داره با خلل‌های مواجه میشه. و جالبه بهتون بگم وقتی که خبرنگار تماس میگیره با برخی از این دولتی‌ها که نتایج کیفیت سوخت رو ازشون بپرسه میگن محرمانه است. خب شما فکر میکنید در چه شرایطی محرمانه میشه اطلاعات سوخت؟ در شرایطی که بیکیفیت باشه. وقتی من مطمئن باشم سوختی که دارم توضیح میکنم کیفیت و استاندارد لازم رو داره، خب میتونم با سر بالا انتشار در حقیقت گزارش نمونه برداری ها رو منتشر بکنم. همه این عدم شفافیت ها، مخفی کاری ها هم نشون میده کیفیت سوخت اونطوری که باید نیست و وزارت نفت به هیچ وجه به وظیفش عمل نکرده.
پس نشون میده که اصلا کلن در موضوع مسئله هوای تهران، هوای کلان شهرها، ما شاهد یک عدم شفافیت هستیم اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم صحبت شما رو.
همینطوره. ببینید، ما عدم شفافیت هست، اهمیت و اهمال دستگاه‌های مختلف تا یه سال‌های گذشته نسبت به این موضوع وجود داره و بله، مسئله اینه که هر سال ما اینو داریم تجربه می‌کنیم. نهایتش اینه که مدارس تعطیل میشه، ادارات ساعت کارش کمتر میشه و مردم مجبورن این هوا رو تنفس کنن.
آیا نهادهای سازمان‌های مردم نهاد میتونن تاثیرگذار باشن، میتونن به دولت فشار بیان؟ اگر خیلی کوتاه این رو بگید.
میتونن مطالبه گری بکنن، طبیعتاً سازمان‌های مردم نهاد و مردم خودشون شهروندا میتونن مطالبه بکنن، اما تو این سال‌ها نشون داده این مطالبات خروجی نداشته. اکثر این مطالبات از سازمان محیط زیست اتفاق میفته که دستگاه ناظر اونم که همونجوری که گفتیم قدرت کافی نداره. در نتیجه دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت صنعت و وزارت نفت، وزارت کشور و شهرداری‌ها وقتی به وظایفشون عمل نمی‌کنن، وضعیت به همین شرایطی که هست میمونه.
سپاسگزارم از شما زینب رحیمی، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست، که به صورت زنده هم اکنون با ساعت 14 رادیو فردا همراه بودند. همراه ما باقی بمونید. یک موضوع دیگر رو می‌خوایم بررسی کنیم در کنار همین آلودگی هوا، مسئله دیگه، مسئله فرونشست زمینه با رویا ملک.
امروز هم به فرونشست دیگه و متاسفانه زمین الان زده همباز کرده. ببینیم چقدر زیرش خالیه.
وقتی زمین زیر پای آدم ها را خالی می کند، بحرانی خاموش زیر پای 30 استان ایران که بی صدا در حال پیش روی است. فرونشست زمین
تیر برق رفته تو، یعنی 4-5 متر عمقش هست.
نه بیشتر جابه
اردیبهشت ماه اسکندر سیدایی رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفته بود حدود 90,000 کیلومتر مربع از مساحت ایران تحت تأثیر فرونشست قرار دارد. عددی تقریبا معادل کل مساحت کشورهای همچون پرتغال، اردن، امارات یا اتریش. شهریور ماه هم یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ایران از نظر گستردگی فرونشست زمین در رتبه سوم جهان قرار دارد. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرد از 31 استان ایران 30 استان درگیر فرونشست زمین هستند به جز یکی، گیلان. اما اینکه دقیقاً این فرونشست برای هر استان چه میزان است و چقدر فرارفته جزء مگوهای دولت است. این را محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درباره میزان فرونشست در پایتخت میگوید. وحشتناک اما محرمانه.
وحشتناکه. من تو نامه محرمانه من بدن چون مورد محرمانه خودم من نمیتونم بکنم دیگه.
کمی دقیق تر از رضا حاجی کریم بشنوید، رئیس هیئت مدیره فعلی فدراسیون صنعت آب ایران.
فرونشستی که حاشیه تهران رو در نوردید رسیده به منطقه 18 و منطقه 18 تهران رکورددار فرونشست در سطح دنیاست. همینجوری گرفته شهر رو داره میاد بالا، الان به منطقه 9 رسیده. برای اینکه عدد داشته باشید، در دنیا 4 میلیمتر فرونشست رو بهش میگن بحران. ما در این کشور جاهای بوده 36 سانتی متر، یعنی 360 میلیمتر، یعنی 90 برابر آستانه بحران رو رکورد زدیم و در چند سال گذشته رکورد فرونشست دنیا رو خودمون شکستیم.
بنا به گزارش ها سال 1404 منطقه 18 تهران وارد فاز فرونشست سری شده، 30 سانتی متر در سال، عددی که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران آن را فاجعه می داند.
فرونشست 30 سانتی متری یعنی فاجعه، یعنی هر روز جلسه بذاریم براش نقشه بکشیم کم کردیم. آینده خطرناکی برای ما رقم خواهد خورد اگر این تناسب رو به هم بزنیم و براش مدیریت نکنیم.
گرچه گزارش ها عددی بیش از 30 سانتی متر فرونشست در سال را برای منطقه 18 تهران نشان می‌دهد، اما روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نرخ فرونشست زمین در بخش‌هایی از مناطق شهری استان اصفهان را تا 3 برابر بیش از آن چیزی اعلام کرده که در تهران رخ می‌دهد. فرونشستی که مهدی جمال نژاد استاندار اصفهان آن را غول بیدار شده می‌داند.
قبلا میگفتن زلزله خاموش اصفهان همین فرونشست هست، ولی در حال حاضر خاموش نیست، مثل آتششانی هست که فوران کرده. این غول خفته در اصفهان بیدار شده و در حال بلعیدن یک تمدن هست.
هشدار در زمانی که فرونشست یک تمدن را می‌بلعد. در خلأ آمار و اطلاعات تنها نام تهران و اصفهان در کانون بحران شنیده می شود. اما برخی مقامات می گویند خراسان رضوی با اختلاف چشمگیر بیشترین پهنه فرونشستی ایران را دارد. استان فارس در رتبه دوم است و کرمان هم جزو اولین هاست. زمین زیر پای همه استان ها خالی است. خشکسالی، خشک شدن تالاب ها و برداشت بی‌روی از آب های زیرزمینی ایران را وارد مرحله ای از فرونشست گسترده زمین کرده که دیگر یک بحران محلی نیست، بلکه به تهدیدی برای کل فلات ایران تبدیل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش رطوبت، برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و از بین رفتن تعادل طبیعی خاک باعث شده زیرساخت‌های شهری، امنیت سکونت و حتی آینده تمدنی ایران با خطر جدی مواجه شود و زمین هر آن زیر پای ساکنانش را خالی کند.
رویا ملکی از فرونشست ها می گفت پیام های زیادی هم داریم درباره آلودگی هوا که اگر فرصت بشه قطعا با شما در میون میذارم، ولی چون فرصتمون خیلی کمه اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع ورزشی، اون هم برکناری زهرا اینچه درگاهی، اولین زن رئیس یک فدراسیون المپیکی که در بحبوحی پلمپ و تعلیق فدراسیون ژیمناستیک بار دیگه تعارض بین توسعه ورزش زنان و مقاومت‌های ساختاری در بدنه مدیریتی ایران رو نمایان می‌کنه. با نسرین افشار.
در پی چند سال تنش در مدیریت فدراسیون ژیمناستیک، بحران تازه‌ای با تعلیق و کنار گذاشتن زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون آغاز شد. بحرانی که با پلمب ساختمان فدراسیون و انتصاب سرپرست جدید از سوی وزارت ورزش شدت گرفت. زهرا اینچه درگاهی نخستین رئیس زن یک فدراسیون المپیکی در ایران بود که توانست سالها برای توسعه ژیمناستیک به ویژه در بخش زنان تلاش کند. مهمترین دستاوردش فراهم کردن زمینه حضور و اعزام‌های متعدد بین‌المللی برای زنان ژیمناست بود. او با پیگیری‌های مستمر توانست مجوز حضور آنها را با پوشش اسلامی مورد تایید جمهوری اسلامی در مسابقات جهانی دریافت کند. اتفاقی که پیش از این سابقه نداشت. حالا رسانه‌های ورزشی در ایران می‌گویند همین دستاورد یکی از دلایل اصلی فشارها و واکنش‌های منفی در بدنه سنتی ورزش و برخی نهادهای رسمی علیه اوست. اختلافات شدید داخلی و خارجی در فدراسیون و مقاومت در برابر تصمیمات او به آنجا رسید که کمیسیون‌های وزارت ورزش در نهایت صلاحیت مدیریتی خانم اینچه درگاهی را فاقد شرایط ادامه فعالیت ارزیابی کردند. مدیران ورزش که به توسعه ژیمناستیک زنان مقاومت داشتند، حتی پیام تبریک برای نخستین مدال بین‌المللی زنان ژیمناست ایران نفرستادند. همچنین تلاش که برای کنار گذاشتن او در دولت‌های پیشین نیز صورت گرفته بود، بی نتیجه ماند. در این رابطه هیوا یوسفی، خبرنگار ساکن ایران، در برنامه اینترنتی هشت شب می‌گوید:
و اخیرا من نگاه کردم دیدم تو این مسابقات بازی‌های همبستگی اسلامی ژیمناستیک شرکت نکرده و یه پیگیری کردم اینم دلیلش چیه و دیدم اینم احتمالاً بخشی از همون ماجرای تلاش برای محدود کردن این فدراسیون و کارو به یه جایی برسونن که خودشون ول کنن برن. یه المپیادی بوده به اسم المپیاد استعدادیابی که رشته‌های مختلف می اومدن اونجا استعدادیابی میکنن، اینو در واقع وزارت ورزش با فکر میکنم با هماهنگی وزارت آموزش پرورش احتمالاً انجام میده. یه بودجه هم میدن به فدراسیون که برید استعدادیابی کنید. به ژیمناستیک گفته بودن شما لازم نیست استعدادیابی کنید، یعنی رشته ای که به عنوان رشته مادر شناخته میشه اینو گفتن که شما نیازی نیست. بعد مسابقات قهرمانی جهان بوده که اونجا هم گفته بودن که شما لازم نیست شرکت بکنید، با وجود اینکه دو مرحله از ثبت نامهاش انجام شده بوده اونجوری که توضیح دادن، ولی در نهایت جلو اعزامشون رو گرفتن.
سرانجام روز چهارشنبه زهرا اینچه درگاهی از سمت خود برکنار شد و وزارت ورزش با برگزاری مجمع فوق‌العاده وجیه نقوی، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و دفتر توسعه زنان وزارت ورزش را به عنوان سرپرست جدید معرفی کرد. وجیه نقوی فردی است که در ساختار دولتی و ورزش ایران دارای مناصب کلیدی متعددی بوده و همراستا با سیاست‌های حکومت فعالیت می‌کند. کارنامه او شامل سمت‌های مهمی چون دبیر کمیسیون زنان و ورزش کمیته ملی المپیک و نایب رئیسی فدراسیون شطرنج است. با وجود آنکه خانم اینچه درگاهی به طور رسمی از ریاست فدراسیون برکنار شد، اما این پرسش همچنان پابرجاست که دلایل واقعی و پشت پرده این عزل علارغم دستاوردهای او چه بود. روز سه‌شنبه ساختمان فدراسیون ژیمناستیک بدون اعلام دلیل و بدون اطلاع مدیران پلمب شد و در پی آن وزارت ورزش حکم تعلیق خانم اینچه درگاهی را از مقام‌های قضایی دریافت کرد. زهرا اینچه درگاهی در گفتگو با برنامه هشت شب میگوید:
به من زنگ زدن و گفتن که فدراسیون پلم هست. من خودم شخصا مراجعه کردم و روی درد برچسب حراست وزارت ورزش روی اون زده شده. من بسیار تعجب کردم، چون پلم فدراسیون به عنوان یک فدراسیون یک شخصیت حقوقی داره، شخص حقیقی نیست و مشمول چه ضابطه و یا ماده قضایی یا حکمی میتونه باشه که فدراسیون ژیمناستیک رو پلم کرده باشن.
خانم اینچه درگاهی ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن نحوه پلم و عزل، احتمال داد این اقدام با یک پرونده قضایی امنیتی و مالی مرتبط باشد که به درخواست وزارت ورزش و با همکاری وزارت اطلاعات برای او و برخی مدیران فدراسیون تشکیل شده است. زهرا اینچه درگاهی:
ببینید، بیش از 3 سال از تشکیل یک پرونده مشغول برای من در قوه قضایی میگذره که هنوز در دادسراست. با آخرین اطلاعاتم برای من 3 تا سوال مطرح بود. جنبه اختلاس و جعل سند رو به من منتسب کرده بودن. مثلا یکی از اقلام اختلاسی من یک عدد پرینتر HP 2015 دست دوم سیاسفیده که رسید تحویل شما موقع رفتن دارم و چند وقت پیش در جریان تغییر همین انبار از انبار اشیاء اثباتی فدراسیون که تلی از زباله‌های برچسب‌دار هست ولی باید صورت جلسه میشد، 3 تا پرینتر HP پیدا شد که یکیش همین پرینتر. یا موارد دیگه ای رو که به من منتسب کرده بودن که خب برای همش رسید و ادله متقن وجود داره. تصور میکنم به همین علت به دنبال جستجو و یافتن موارد مجرمانه دیگه و انتصابات مجرمانه دیگه برای من بودن و خدا رو شکر تا این لحظه من فکر میکنم که دفاع مقبولی داشتیم.
رابطه خانم اینچه درگاهی با وزارت ورزش در 2 دوره ریاست او، چه در دولت‌های پیشین و چه در دولت کنونی، همواره پرچالش بوده است. اما ماجرای اخیر علاوه بر روشن ساختن چالش‌های درونی ژیمناستیک، بار دیگر محدودیت‌های مدیریتی زنان و تأثیر نفوذ نهادهای بیرونی بر اداره فدراسیون‌ها را برجسته کرد. در ماه‌های گذشته، گزارش‌هایی درباره تلاش‌های احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان دولت مسعود پزشکیان، برای انتصابی کردن انتخاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی غیر المپیکی منتشر شده. وزارت ورزش می‌کوشد با این سیاست نفوذ نهادهای امنیتی بر ورزش ایران را افزایش دهد و همزمان از اقداماتی مانند حضور زنان ژیمناست در رقابت‌های بین‌المللی جلوگیری کند.
نسیم افشار گزارش می‌داد بر کرانی زهرا اینچه درگاهی، اولین زن رئیس فدراسیون المپیکی و تعارضی که با توسعه ورزش زنان در ایران می‌تونه داشته باشه. شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرها.
یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران گفت بهتر است در قانون اساسی بازنگری صورت گیرد. به گزارش اینا، بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه برخی کشورهای دنیا هر سال یا چند سال یک بار در قانون اساسی خود بازنگری می کنند، همچنین گفت اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته مربوط به سال 68 بوده است. رئیس انجمن علمی سالمندی از شیوع 56% سالمند آزاری در ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد دلبری ضمن تشریح ابعاد پنهان و پیدای سالمند آزاری تاکید کرد که بیش از نیمی از سالمندان ممکن است در معرض یکی از اشکال سالمند آزاری باشند. روز شنبه پس از هشدار شرکت ایرباس مبنی بر نیاز به ایجاد تغییراتی در نرم افزار و سخت افزار 6000 هواپیمای A320، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان پروازهای خود را لغو کردند یا مجبور شدند پروازها را با تأخیر انجام دهند. سازمان هواشناسی نسبت به افزایش شدید آلودگی هوا در 5 کلانشهر و افزایش شاخص آلودگی تا آستانه خطرناک در صورت عدم مهار منابع آلاینده هشدار داد و کاهش تردد غیر ضروری را توصیه کرد. رئیس بنیاد ملی گندمکاران از احتمال تکرار خسارت گسترده به مزارع دیم به دلیل نبود بارش‌های پاییز خبر داد.
شاهین بشیری تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. در ادامه همراه ما باشید با ساعت 14.
شنونده ساعت 14 هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستوری رو داده برای بازبینی گرین کارت‌ها یا همون کارت‌های سبز صادره برای شهروندان 19 کشور از جمله ایران. در این ارتباط گفتگو رو داشتم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، و از او پرسیدم که آیا این یک تصمیم احساسی است با توجه به اتفاقاتی که در آمریکا افتاد، یا سیاسی و یا حقوقی.
هنوز که این ابلاغ نشده، ولی با توجه به مواضع دولت آقای ترامپ، شخص آقای ترامپ و افراد نزدیک بهش، خصوصا آقای استیون میلر که نقش کلیدی داشته در تصمیم ها و سیاست گذاری های مهاجرتی دولت آقای ترامپ، چه دولت اولش و دولت دومش، میشه انتظار داشت بخش بزرگی از این پیشنهاداتی که توی این توییت ها مطرح شده دولت تلاش بکنه به جد پیگیری بکنه. میشه انتظار داشت که بخشی که شاید ساده تر باشه انجامش، توقف هر نوع مهاجرت از این 19 کشور و شاید کشورهای دیگه ای رو هم اضافه بکنن، چون دقیق اشاره نکرده که این کشورهای جهان سومی کیان، ولی میدونیم که چون دیوان عالی اون ترافل بن آقای ترامپ رو گذاشته که اجرایی بشه، لااقل اون 19 کشور رو میتونه این کار رو بکنه. در مجموع دست رئیس جمهور برای تغییر سیاست‌های مهاجرتی در آمریکا باز اختیارات زیادی داره و میتونه از اون اختیارات استفاده بکنه. به علاوه سال هاست، شاید بیشتر از دو دهه بیشتره که مسئله مهاجرت و قوانین مهاجرتی بین دو حزب مسئله شدید بوده و هیچ کدوم نتونستن یک قانونی رو تدوین بکنن که بروز شده باشه، مشکلات رو حل بکنه و یک قانون بروز رسانی منسجم داشته باشن که هر رئیس جمهوری که میاد سر کار بنا به اون سیاستی که خودش داره میتونه جریان مهاجرت رو تغییر بده. بنابراین آقای ترامپ هم لااقل بخشی از توقف مهاجرت و همینطور بازبینی اون کسایی که در دولت آقای بایدن وارد شدن رو میتونه کاملا لااقل مرحله اول اجرایی کنه. گرفتن تابعیت از یعنی کسانی که شهروند آمریکا شدن، سیتیزنشیپ آمریکا رو دارن، سخت‌تر، ولی اون هم غیر ممکن نیست.
خب آیا این میتونه پیامدهای حقوقی برای آقای ترامپ داشته باشه؟ یعنی دستگاه قضایی که به هر حال مستقل از دولت عمل میکنه در ایالات متحده آمریکا، آیا میتونه مانع اقدامات آقای ترامپ بشه یا نه؟ این مسئله کاملا یک مسئله ایه که حتی آقای ترامپ هم که میخواد اجراش بکنه و با توجه به مسائل و شواهدی هم که شما به دست دادید، عملا به گونه ایه که آقای ترامپ میتونه اون رو پیش ببره بدون هیچ مانعی و ابعاد حقوقی هم براش نداشته باشه.
ببینید، لااقل در مورد اون 19 کشور احتمال خیلی زیاد دادگاه با آقای ترامپ همراهی بکنه. در نظر بگیرین که دادگاه های فدرال درسته که مستقل از دولت عمل میکنن، ولی روند لااقل چند ماه گذشته این بوده که در نهایت وقتی مشکلات حقوقی، دعواهای حقوقی میرسه به دیوان عالی در موضوعات مهاجرتی و در موضوعاتی که اصلا مسئله قدرت دولت در میان بوده، دیوان عالی که خب تعداد از قضاتش رو آقای ترامپ معرفی کرده و الان 6 نفر از 9 نفر جمهوری خواه هستن یا سایق جمهوری خواه انتخاب شدن، دست بالا رو دارن، همراهی کرده با دولت آقای ترامپ. بنابراین در دادگاه ها میشه انتظار داشت که حداقل بخشی از این مشکلی نداشته باشه. مسئله دوم، شما سوالی که کردین که آیا آقای ترامپ ممکنه از نظر حقوقی براش تبعات داشته باشه. نه، رئیس جمهور و میتونه سیاست مهاجرتی رو تدوین بکنه، قدرت ریاست جمهوری رو داره. اما چیزی که میتونه مانع باشه این هست که چون به هر حال هر دو سال یک بار انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا صورت میگیره، اگر که برداشت بر این باشه، چون همین الان هم جمهوری خواه ها عقب هستن، اگر این رویه ادامه داشته باشه اون وقت کنگره میتونه بخشی از اینها رو مسدود بکنن. ولی باز معمولا میشه با توجه به شرایطی که در آمریکا حاکمه، یعنی وضعیت جو سیاسی آمریکا که خصوصا مهاجران تازه واردتر، مهاجرانی که از کشورهای در حال توسعه، این چیزی که آقای ترامپ گفته جهان سوم اومدن، رو یه بخش بزرگی مخالفت باهاش ایجاد شده و این مسئله سیاسی وجود داره، احتماله که لااقل چون یک سال بازه زمانی زیادی و زندگی خیلی ها میتونه تغییر بکنه، لااقل با دشواری مواجه بشه. میگم تصمیمایی که توی این توییت گفته یک سریش تبعات جدی میتونه داشته باشه، چون داره میگه که کمک‌های یارانه‌ای فدرال به حتی شهروندان گرین کارت، کسانی که اقامت دائم دارن، برداشته بشه. هر کسی که شهروند حتی شده داره از اینا استفاده میکنه، میشه این برداشت رو از توییتش کرد که میشه اخراجش کرد. باید دید که اونها رو چقدر میتونن با سرعت انجام بدن.
جامعه مدنی در آمریکا تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه و بازی رو تغییر بده؟
ببینید، این برمیگرده به همون مسئله انتخابات. به هر حال این تا زمانی که یک قانون مدون به روز شده ما نداشته باشیم، این پاندول ساعت این میچرخه بین دولت تا دولت. تا انتخابات بعدی این جامعه مدنی کاری که میتونه بکنه اینه که از ابزارهایی که در اختیار داره استفاده بکنه. این ابزارها چیان؟ رسانه ها، دادگاه ها هستن، انتخابات مهمترینش اینا هستن و حمایت از جامعه مهاجر.
شنیدید گفتگوی رو با فرشته پزشک درباره دستور دونالد ترامپ برای بازبینی کارت‌های سبز صادره برای شهروندان 19 کشور. اما سیاست خارجی دولت مسعود پزشکیان و عملکرد عباس عراقچی وزیر خارجه‌اش هم مورد انتقاد شدید حامیان دولت قرار گرفته، که وحید پوراستاد نگاهی داره به همه این جدال‌های راهبردی.
ایران در بحران است، بحران‌هایی که جمهوری اسلامی بر آن عنوان ناترازی گذاشته است. ناترازی آب و برق، ناترازی انرژی، بودجه و همچنین ناترازی بانک‌ها. اما در بین این ناترازی‌ها سیاست خارجی ایران هم دست کمی از دیگر بحران‌ها ندارد. سیاست خارجی که نه راه برد بلکه سیاست رهبرش تا دیروز نه جنگ بود و نه مذاکره، اما هم جنگ شد و هم مذاکره کردند. با این وجود سیاست خارجی ایران در یک بن‌بست قرار گرفته است، بن‌بستی که بخشی مهمی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران را شکل داده است. حالا در این ناترازی سیاست خارجی برخی وزارت خارجه و وزیر این وزارتخانه را متهم می‌کنند که هیچ راهبرد و سیاست روشن و مشخصی ندارد، به ویژه راهبردی برای خروج از تحریم و همچنین سیاستی برای خروج ایران از انزوای جهانی. در عوض عباس عراقچی وزیر خارجه دولت پزشکیان در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت خارجه را وزارت خارجه جبهه مقاومت می‌داند.
در این شرایط بخش زیادی از انرژی دستگاه دیپلماسی صرف پشتیبانی از جبهه مقاومت شده و وزارت امور خارجه در حقیقت در حد وزارت امور خارجه جبهه مقاومت ایفای نقش کرده است.
مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخابات سیاست خارجی دولتش را رفع تحریم‌ها و مذاکره و تنش‌زدایی خوانده بود، اما هیچ کدام محقق نشد. او بعد از اینکه به ریاست جمهوری رسید با حملات اسرائیل مسیرش کاملا متفاوت تر شد. اما هیچ راهبرد روشنی نه از سوی او و نه دیگر دستگاه‌های حاکمیتی برای سیاست خارجی که در خدمت منافع و خیر جمعی مردم باشد کمتر دیده شده. کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل در گفتگو با وبسایت انتخاب:
مدیریت تخاصم اولین بار بود که آقای عراقچی در جمهوری اسلامی به کار برد. ته دهه‌های گذشته در دولت احمدی نژاد هم ما بحث مدیریت تخاصم رو نداشتیم. ما همیشه صحبت از تنش زدایی بود. اون موقعی که قرار به تنش زدایی بود، صحبت از تنش زدایی بود. حالا خب آقای احمدی نژاد دنبال تخاصم بود، ولی بیان، این بیان رو حداقل نداشتن و ما الان خب داریم در، ولی خب آقای پزشکیانش و همچی ادبیاتی رو استفاده نکرده.
با این وجود برخی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی معتقدند گاهی عباس عراقچی وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان مواضعش با رئیس جمهور یکی نیست و در نقش یک سخنگوی نظامی عمل می‌کند. ابوالقاسم دولفی سفیر پیشین ایران در فرانسه در گفتگو با وبسایت انتخاب:
گاهی نگاه میکنیم که آقای عراقچی مواضعش تقریبا مواضع به حال سخنگوی نظامی است، ولی این دوگانگی میدان و دیپلماسی آقای عراقچی رو در شرایط قرار داده که بین این دوتا باید حرکت کنه، حرکتی که هر دوتا رو باید برای حفظ مجموعه خودش داشته باشه. به همین خاطر در بعضی مواضعش احساس میشه که آقا با مواضعش با مواضع رئیس جمهور هماهنگ و یکسون نیست و دقیقاً همینطوره. بعضی مواقع نگاه میکنیم که همون حرفایی رو میزنه که رئیس جمهور در بعضی موقع حرف میزنه.
اما آیا مسعود پزشکیان مواضع خاص یا متفاوتی از وزیر خارجه اش دارد؟ وزیر خارجه و رئیس جمهور به نظر میرسد همان مواضع آیت الله خامنه ای را در عرصه سیاست خارجی دنبال می کنند که عموما فاقد ابتکار، خلاقیت و راهبرد خروج واقعی ایران از انزوا باشد. مسعود پزشکیان بارها گفته سیاست ها و نگاهش همان مسیر و نگاه آیت الله خامنه ای است. اگرچه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگوید کار این وزارتخانه اجماع سازی است.
وظایف وزارت امور خارجه و شخص وزیر اجماع سازی در اجزای حاکمیت برای تسهیل روندهای مربوط به سیاست خارجی است که سعی کردیم در حد توان بهش بپردازیم.
آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات که مسعود پزشکیان نامزد اصلی این جبهه در انتخابات بود، یکی از ضعف‌های دولت پزشکیان را در عرصه سیاست خارجی می‌داند که به گفته او دولت تسلط واقعی بر وزارت خارجه ندارد و در سیاست خارجی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست. خانم منصوری میگوید ادامه مسیر گذشته که بر ستیز و تقابل استوار بود، سیاستی شکست خورده است و نتیجه‌ای جز انزوا و فشار اقتصادی بیشتر برای مردم نخواهد داشت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی هم در گفتگو با وبسایت انتخاب از وزیر خارجه دولت انتقاد میکند که بیش از اندازه محتاط است.
من احساس میکنم آقای دکتر عراقچی نسبت به عراقچی که قبلا میشناختم محتاط تره. از همه اختیارات وزارتش نمیخواد استفاده بکنه.
اگرچه بخش کلیدی از تصمیم گیری های حوزه سیاست خارجی را رهبر جمهوری اسلامی می گیرد، اما برخی از دیپلمات ها و چهره های سیاسی در ایران وزیر خارجه را به خاطر نحوه اجرا، هدایت و ابتکارات درون سیستم وزارت خارجه پر ایراد می دانند. محمد صد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو پیشین شورای مشورتی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با وبسایت جماران:
وزیر خارجه باید دیپلماتیک حرف بزنه، نباید یه جوری حرف بزنه که انگار یه آدم نظامیه. ببین، من احساسم اینه که بعضی وقتا ایشون بر سیاست داخلی داره سو چیز میکنه و وزیر خارجه اگه وارد مسائل سیاست داخلی بشه مطمئن باشین مشکل پیدا میکنه.
علی جنتی سفیر اسبق ایران در کویت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی هم بود، به تجارت نیوز میگوید سیاست خارجی ایران راه به جایی نمیبرد. او خطر جنگ را واقعی میداند و بر این باور است که دیدگاه‌های گذشته عباس عراقچی در حوزه دیپلماسی با عملکرد فعلی او همخوانی ندارد. علی جنتی میگوید وزارت امور خارجه در برخی از موضوعات عملکرد کندی داشته و در بعضی از موارد نیز نامطلوب عمل کرده است. در همین زمینه وقتی خبرنگار خبرگزاری ایرنا از عباس عراقچی وزیر خارجه میپرسد که آیا وزارت شما را محافظه کار کرده است، میخندد و جواب میدهد:
نه، اینطور نیست که وزیر خارجه به طور خاص و دولت به صورت عام در سیاست خارجی هر مسیری که خودش تشخیص میده حرکت بکنه. مسیر و تصمیم گیری در مجموع حاکمیت که فراتر از دولت هست انجام میشه و ما موظف هستیم در اون چارچوب.
ولی قبول دارید آنچه که وزرای خارجه رو متفاوت میکنه اجرا هست. نه، نمیتونیم همه سهم رو بدیم به تصمیم گیری و تصمیم سازی. به هر حال ما وزرای خارجه متفاوتی داشتیم. آنچه که عملکرد اونها رو متفاوت کرده بخشش همین نوع اجرا هست دیگه. ولی میخوام این به این پاسخ بدید که آیا در اجرا محافظه کار هستید، یعنی از برخی از اختیاراتی که دارید استفاده نمیکنید؟
نه، اینطور نیست. نه، از مجموع اختیاراتی که داریم ما استفاده کردیم، طراحی کردیم. خب طراحی مذاکرات قبل از جنگ در وزارت خارجه صورت گرفت، خب در اون چارچوبی که برای ما مشخص شده بود و در همون چارچوب تونستیم ببریم جلو. خب این چارچوب اجازه به شما نمیده که در مذاکره هر موضعی میخوای بگیری و هدف مذاکره روشنه، شما نمیتونی خارج از هدف حرکت بکنی. این اسمش احتیاط نیست، این اسمش عمل وظیفه است.
تندترین انتقاد به وزیر خارجه را وبسایت رجا نیوز نزدیک به یاران دولت ابراهیم رئیسی داشته که نوشته عراقچی برای آنکه خود را فعال نشان دهد یا به مصاحبه‌های پی در پی و بی محتوا روی می‌آورد یا در رویدادهای بی ثمر و کم اهمیت حاضر می‌شود. به نوشته این وبسایت کارنامه او داستان عبرت‌آموز وزیری است که با بالاترین سطح حمایت به میدان آمد، اما به دلیل ضعف عملکرد و ناتوانی در تثبیت جایگاه استراتژیک خود، امروز به یک مدیر تشریفاتی تبدیل شده که نه در داخل پایگاهی دارد و نه در خارج تأثیری. به نوشته این وبسایت وزارت خارجه در دوره او از یک مرکز فرماندهی راهبردی به یک دفتر تشریفات خارجی تنزل یافته است. با وجود این انتقادهای تون که بخشی از آن درگیری‌های جناحی درون حاکمیت است، اما برخی بر این اعتقادند که چون مقام‌ها، دیپلمات‌ها و چهره‌های سیاسی و حتی رسانه‌ها می‌دانند باز شدن گره سیاست خارجی در دست رهبر جمهوری اسلامی است، اما چون توان انتقاد از او را ندارند، وزیر خارجه و دولت را هدف انتقادهای خود قرار می‌دهند. اگرچه دولت هم راهبرد اجرایی مستقل، شفاف و مشخصی در سیاست خارجی ندارد، راهبردی که وزارت خارجه ایران وزارت خارجه جبهه مقاومت نباشد و وزارت خارجه باشد در کنار امیدها و آرزوهای ملتی که می‌خواهد زندگی ساده و شرافتمندانه داشته باشند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. شما فکر می‌کنید که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی محافظه‌کار، فاقد شجاعت، فاقد ابتکار در حوزه سیاست خارجی یا جور دیگه ای فکر میکنید. اگر وقت کردید برای ما حتما در این باره بنویسید. بریم سراغ گرون شدن قیمت بنزین که قطعا میتونه تأثیر بذاره روی سایر محصولاتی که شهروندان استفاده میکنن، به ویژه کالاهای اساسی. الهی روانشاد نگاهی کرده به بازار گران قیمت کالاهای اساسی و در کنارش گران شدن قیمت بنزین.
بر اساس گزارش روز پنجشنبه مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به 40% رسیده است. اما این نرخ تورم کلی است. خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین میزان تورم را شاهد بودند. حالا اگر به تورم نقطه به نقطه مواد غذایی هم نگاهی بیاندازیم، بالغ بر 66% افزایش را نشان می‌دهد. تنها به عنوان مثال، در آبان ماه سال گذشته برنج تارم هاشمی 120 هزار تومان بود و در آبان ماه سال جاری همین ماه پیش با نزدیک به 180% رشد به 335 هزار تومان رسیده بود که جهش بزرگی است در قیمت سبد غذایی شهروندان، آن هم تنها در یک سال. داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی در آلمان.
خب همونطور که کارشناسا اعلام کردن، مرکز آمار ایران هم به صورت رسمی گفته نرخ تورم امسال ما تا ماه آذر نزدیک به 40% بوده. خود کارشناسای دولتی در ایران پیش بینی میکنن که این نرخ تا پایان سال به بیش از 60% برسه. این در حالیه که نرخ تورم در مواد غذایی و کالاهای اساسی مصرفی بعضن بیش از 100 و حتی 180% بوده توی سری اقلام مثلا مثل برنج در ایران. خب چه دورنمایی میشه برای وضعیت تورم در ایران دید؟ به زعم من تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اساسا در حال حاضر برنامه روشنی برای کنترل تورم در ایران نداره و از طرفی منابع کافی هم برای کنترل تورم در ایران نداره. یعنی ما باید انتظار داشته باشیم تا پایان سال حتی از رقم 60% پیش بینی شده هم نرخ تورم در ایران پیشی بگیره، به خاطر منابع کافی وجود نداره. هرج و مرج بسیار مشهودی در اقتصاد ایران حکم فرماست و متاسفانه وزیر اقتصاد جدید دولت آقای پزشکیان هم برخلاف آنچه که ادعا کرده بود هیچ برنامه روشن و عملی در حوزه کنترل بازار و کنترل اقتصاد و کنترل تورم نداره. از طرفی تیم اقتصادی آقای پزشکیان هم خب بسیار ناهماهنگ هستن، یعنی رئیس سازمان برنامه بودجهشون با رئیس بانک مرکزیشون با وزیر اقتصادشون چون هیچ کدوم هماهنگی و اتفاق نظر در خصوص مسائل کلان اقتصادی ندارن و خب این موضوع باعث تشدید وضعیت نابسامان فعلی شده.
در گزارشی در دنیای اقتصاد که 17 آبان ماه منتشر شد، این روزنامه پس از یک سلسله محاسبات دقیق به این نتیجه رسیده است که با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت که نرخ خط فقر در ایران بیش از 1200% در طول 10 سال گذشته رشد داشته. محاسبه این روزنامه مقایسه است میان نرخ دلار در آن زمان و اکنون و حقوق کارگران در آن زمان و اکنون. حالا با توجه به نتایج این گزارش دنیای اقتصاد، تازه ترین گزارش مرکز آمار و وضعیت اقتصادی اکنون کشور، وضعیت معیشت مردم به کدام سمت و سو می رود؟
واقعیت اینه که در خصوص خط فقر در ایران دیگه اساسا نمیشه صحبت کرد، به این دلیل که با توجه به حقوقی که مردم دریافت میکنن و نرخ تورم و اینکه این عدم تناسب الان دیگه 10 سال شده، عملا باید گفت که نزدیک به 90% کارکنان دولت، ما کاری به افراد بیکار، کاری به کارگرها، حتی کارکنان دولت، اونایی که مشاغل بالا هم دارن، الان در آسان یعنی خط فقر قرار دارن. یعنی اگر ما مجموع هزینه های یک خانوار، اهم از اجاره مسکن، پول آب و برق و تلفن و پول درمان و هزینه های روزمره و نمیدونم بنزین و حمل و نقل و غیره رو بگیریم، الان هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره بر فرض مثال در تهران از 50 میلیون داره پیشی میگیره در یک خونه 60 متری در مناطق میانی شهر. حالا اگر مثلا بیایم پایین شهر، نرخ اجاره بیاد پایین‌تر، ممکنه این خط فقر مثلا بیاد رو 40 میلیون تومان. این در حالیه که نزدیک به 70-80% جامعه ایران اساسا حتی نصف این درآمد رو هم در ماه ندارن و این خودش به روشنی نشون میده که وضعیت خط فقر چی هست و رشد شتابان قیمت ها به خصوص در حوزه کالای مصرفی و معیشتی، در حوزه اجاره مسکن، الان هم خب افزایش قیمت بنزین، واقعا چه تأثیر مخرب و ویرانگری تا پایان امسال و در سال آینده بر زندگی مردم خواهد داشت.
همه اینها در شرایطی است که با وجود آنکه در گذشته شاهد بودیم که افزایش بهای بنزین موضوعی حساسیت زا برای شهروندان بوده و از جمله آبان 98 را رقم زد، اما اکنون بعد از مدت‌ها آماده سازی افکار عمومی تکلیف قیمت سوم بنزین مشخص شده. دولت مصوب کرده که بهای هر لیتر بنزین مازاد بر 160 لیتر به 5000 تومان برسد. این مصوبه دولتی است که در رأس آن مسعود پزشکیان است، همان مردی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری وعده گران نکردن بنزین را میداد. اما نگرانی بزرگتر جامعه از تأثیر افزایش نرخ سوم بنزین بر نرخ تورم در کشور است. تا چه حد این نگرانی و تشویش موجه است؟ دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان، در گفتگو با رادیو فردا:
بنزین یک سوخت و منبع انرژی عمده در ایران و همه کشورها هست. هر کشوری که قیمت سوختش بالا بره، نهایتاً قیمت کالاها بالا خواهد رفت. یعنی این تشدید کننده تورم خواهد بود.
در شبکه‌های اجتماعی کاربران به شرایط سیاسی پس از جنگ 12 روزه، نارضایتی گسترده مردم و فشارهای طاقت فرسای معیشتی اشاره کرده و از ارتباط افزایش بهای بنزین و بالا رفتن نرخ تورم بر افزوده شدن بیش از پیش بر تعداد فقرا در کشور گفتند.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. و میرسیم به ایستگاه پایانی ساعت 14. انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل که حتما شنونده‌های ما می‌دونن که یک رویداد فاجعه بار بود، اما در دل این ویرانی حالا دانشمندان به یک کشف تازه دست پیدا کردن که میتونه امیدی باشه برای اینکه آلودگی‌های رادیواکتیو رو از بین ببره. حمید فاطمی نگاهی داره به این موضوع.
11 سال پس از انفجار فاجعه بار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین در سال 1986، نلی ژدانوبا، محقق اوکراینی، در ماه مه 1997 وارد خرابه‌های این نیروگاه شد، یعنی یکی از رادیواکتیو ترین مکان‌های روی زمین، و در کمال ناباوری مشاهده کرد که در آلوده‌ترین نقاط نیروگاه زندگی جریان دارد. کپک سیاهی سقف‌ها، دیوارها و حتی داخل کابل‌های برق را پوشانده بود. این کپک‌ها نه تنها در مقابل سطوح بالای تشعشعات کشنده رادیواکتیو دوام آورده بودند، بلکه مشاهدات ژدانوبا نشان داد که در محوطه نیروگاه نیز قارچ‌ها به سمت ذرات رادیواکتیوی که منطقه را پوشانده بودند رشد کردند و دریافت که این قارچ‌ها به سمت تشعشعات رادیواکتیو کشش دارند، به طوری که به منبع اصلی تشعشعات رادیواکتیو یعنی اتاقهای داخل ساختمان ریاکتور منفجر شده رسیدند. تحقیقات او امیدی برای پاکسازی مکانهای رادیواکتیو و حتی ارائه راههایی برای محافظت از فضانوردان در برابر تشعشعات مضر هنگام سفر به فضا ایجاد می کند. راز این مقاومت و جذب غیرعادی تشعشعات رادیواکتیو در یک مولکول نهفته است، مولکولی که در طبیعت مشترک است، ملانین، همون رنگدانه‌ای که رنگ پوست و موی انسان را تعیین می‌کند و عامل سیاه بودن این کپک هاست. دانشمندان حدس زدند که ملانین این قارچ‌ها نه تنها به عنوان یک سپر دفاعی در برابر تشعشعات عمل می‌کند، بلکه ممکن است از این انرژی در واقع تغذیه می‌کند، یعنی آن را جذب و به نوعی انرژی قابل استفاده برای رشد تبدیل می‌کند. اکاترینا داداچووا، دانشمند هسته‌ای، در سال 2007 با انجام آزمایش‌های این فرضیه را تقویت کرد. او دریافت که قارچ‌های حاوی ملانین در برابر تشعشعات رادیواکتیو سزیوم 10% سریع‌تر رشد می‌کنند. او این پدیده را رادیوسنتز نام گذاشت، همانند فتوسنتز در گیاهان که از نور خورشید استفاده می‌کنند. رادیوسنتز البته هنوز در حد تئوری است و چگونگی عملکرد آن نیازمند تحقیقات بیشتر است، ولی این یافته ها می تواند نوید بخش کشف راهی جدید برای حیات روی کره زمین باشد. کاربرد این کشف فراتر از چرنوبیل است. بزرگترین خطر برای فضانوردان در سفرهای اعماق فضا تشعشعات کیهانی است، طوفانی از پروتون های پر انرژی که حتی از سرب هم عبور می کند. نمونه‌هایی از همین قارچ‌های چرنوبیل را در سال 2018 به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستادند. نتایج شگفت‌آور بود. این قارچ‌ها نه تنها در فضا بهتر رشد کردند، بلکه یک لایه نازک از آنها توانست به طور مؤثری تشعشعات کیهانی را جذب و مسدود کند. دانشمندان ناسا اکنون در حال بررسی استفاده از این قارچ‌ها برای ایمنی سفرهای فضایی هستند. فضانوردان با استفاده از آنها می توانند دیوارهای زنده و قابل رشدی در ماه یا مریخ بسازند که سبک و قابل حمل بوده و یک سپر محافظ خود تجدید شونده در برابر تشعشعات باشد. این قارچ‌های سیاه که زمانی یکی از خطرناکترین نقاط روی زمین را پوشانده بودند، شاید روزی محافظ اولین قدم‌های انسان در جهان‌های جدید باشند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید در ساعت 14. امیدوارم این روزهایی که ایران با هوای آلوده، با کمبارشی، بیبارشی دست و پنجه نرم می‌کنه، این روزها هم سپری بشه برای شما و برای ایران. روزتون خوش. Thank you.